بغل همدیگه میشینن که هیچ کسی باورش نمیشه. اما کی دست این کلاهبردار رو میشه؟ زمانی که خانم متوجه میشه که یک مبلغ هنگفتی از حساب این خانم برداشت شده. پیگیری ها که انجام میشه به دو تا مرد میرسن، به دو مرد جوان میرسن که این برداشت رو انجام داده بودن و شگفتانه این پرونده اونجا بودی که مشخص میشه افرادی که این برداشت انجام دادن همون آقایی بودی که 16 ماه خودش رو به عنوان خواستگار جا زده بوده و با روح و روان این خانم بازی کرده بوده و همه اینها یک نقشه‌ای بوده برای دست پیدا کردن به
اطلاعات
حساب بانکی، اطلاعات شخصی این خانم. و عرضم به خدمتتون که یک نکته دیگه هم بوده در حالا در پایان این دوره ارتباطی این خانم به صورت مجازی به این آقا، خب اعتماد جلب شده، یک سری عکس ها رد و بدل شده. در نقطه مقابله که اون برداشت، اخاذی هم صورت گرفته بوده که اگر این عکس ها دست ماه، اگر این تمام به ما پول ندیم، ما این عکس ها در فضای مجازی منتشر میکنیم. یعنی که از دو وجه به این پرونده میشه رسیدگی کرد. این هم برمیگرده به همون ماجرای اعتماد بی جایی که متاسفانه خیلی از افراد در فضای مجازی ازش لسمه خوردن. و میگم پرونده های خیلی زیادی هست. من دیروز که خبرهایی که کار کردیم شو خانم آل‌عباس داشتیم نگاه میکردیم، چقدر ما پرونده داشتیم در این خصوص.
بله.
و در سالیان گذشته چقدر پلیس فتا اینو هشدار داده که فضای مجازی جایی نیستش که شما بخواییم به راحتی اعتماد بکنید به آدم ها. من یادم یک پرونده دیگه هم بودش، من اینم کوتاه بگم، یک پرونده دیگه هم بودش که به همین صورت بودش. دختر جوان حتی به خاطر اینکه به این عشق مورد علاقش برسه شهر خودش رو ترک کرده بود، رفته بود به یک شهر دیگه و اونجا در دام آدم‌هایی افتاده بود که اینو گروگان گرفته بودن. هم آدمی که ابراز علاقه می‌کرده این آدمو گروگان گرفته بودن، با خانواده‌اش تماس گرفته بودن، درخواست پول کرده بودن. یعنی ما پرونده‌های زیادی با روش‌های مجرمانه زیادی با شرف هستیم و تنها چیزی که باعث میشه ما دیگه شاهد این نوع اتفاقهای بد و شوم نباشیم، سواد رسانه ایمونه یه ذره ببریم بالا، سواد فضای استفاده از فضای مجازیمونه ببریم بالا، که ما دعا میکنیم که دوستان پلیس فتا بیکار بشن.
بله بله، ولی متاسفانه این روزا خیلی پرکارن، متاسفانه خیلی پرکارن. آقای پاکزاده، آقای داستانپور پرونده رو، بخشش رو آقای پاکزاده برای ما گفتن و این گونه ارتباط ها، این گونه موارد در فضای مجازی کم اتفاق نمی افته. اشاره کردن به بالا بردن دانش فضای مجازی یا سواد رسانه‌ای، درسته؟ این سواد رسانه‌ای رو واقعا چطور میشه آموخت؟ کتاب داره؟ به چه نکته‌هایی باید توجه کرد؟ از چه زوایایی باید این فضا رو نگاه کرد که خدای نکرده دوچار آسیب‌های مختلفی که در این فضا هست، یکیش حالا مقایسه زندگی واقعی ما با زندگی ظاهر زندگی دیگران هست، مسائل دیگری هم هست که الان بخشش رو با هم شنیدیم، چی کار میتونیم بکنیم که سطح سواد رسانه‌ای خودمون و خانوادهمون رو بالا ببریم؟
ابتدا عرض کنم که خیلی از آدم‌ها در حال حاضر دارن سوء استفاده می‌کنن از فضای شبکه‌های اجتماعی و دارن اخاذی می‌کنن به خاطر اینکه اعتماد دیگران رو تونستن جلب کنن و با یک سناریو نویسی خوب و تکمیل میان آدم‌ها رو فریب میدن. اما ما الان داریم نگاه می‌کنیم که در دوران پسا کرونا در واقع وجود داریم و همین دوران باعث شده که خیلی از دانش آموزان ما هم به صورت آنلاین تدریس بشه کتاب هاشون و باعث بشه که بیشتر با فضای مجازی، فضای گوشی های هوشمند آشنا بشن. خب ما آیا از خودم بپرسیم این آدم هایی که رنج سنی 7 سال دارن تا 15 سال یا حتی به بالا طریقه استفاده از این گوشی هوشمند رو دارن یا ندارن، یا فقط صرفا به خاطر اینکه تونسته این گوشی موبایل راهکارهای ما رو برای رسیدن به دسترسی آسانتر فراهم بکنه در اختیار داریم یا اومدیم ازش استفاده های فرهنگی هم بکنیم. ولی واقعیت اینه که ما بهترین مرجع برای اینکه بتونیم اطلاعات خودمون رو بالاتر ببریم تحت هر شرایطی میتونه فضای گوگل باشه. ما هر چیزی رو میتونیم جستجو بکنیم، هر چیزی که نمیدونیم وقتی گوگل کنیم اطلاعات خوب و تکمیلی بهمون میده. اما نشأت گرفته از خود خانواده هست. من خانواده استراتژیم اینه که فرزندم برای اینکه یه گوشی هوشمند داشته باشه حتما برسه به یک سنی و اون موقع من اون گوشی رو براش تهیه کنم. آیا ببینم این استراتژی درسته یا نه؟ آیا این فرهنگی که خودم در ذهن خودم پرورش دادم هم برای فرزندم پیاده سازی کنم در سالی که همه باید از فضای دیجیتال استفاده بکنن تا بتونن خودشون رو بهتر به نمایش بذارن، حالا چه توی کسب و کارشون، چه توی مهارتی که دارن یا برای برقراری ارتباط با دیگران؟ ما کتاب‌های متعددی داریم در این که بیام ابتدا فرهنگ سازی بکنیم. من به نظرم همین رسانه رادیو بهترین بستره برای اینکه بتونیم فرهنگ سازی بکنیم. تصویر بهترین فضای برای این که بتونیم فرهنگ رو بسازیم و فقط و فقط نیم از عامل‌های تخریب کننده شبکه‌های اجتماعی صحبت کنیم. قطعا محسنات هم داره.
بله.
ما داریم می‌بینیم خیلی از کسب و کارهامون رونق گرفتن به واسطه شبکه‌های اجتماعی. خیلی از آدم‌هایی که ما 2 یا 3 سال قبل نمی‌شناختیمشون الان رشد چشمگیری داشتن و تونستن برای ما آدم‌ها هم مفید باشن. پس بیایم این فرهنگ سازی رو با مطالعه، حالا می‌تونه گوگل باشه، می‌تونه خانواده باشه. قطعا تو هر خانواده یک نفری هستش که یکم هوش اجتماعی و هوش استفاده از فضای مجازیش بیشتر، از اون دست آدم ها استفاده بکنیم و بستر رادیو و رسانه تلویزیون هم به نظرم نباید فراموش کنیم.
این برنامه خانه و خانواده است که از رادیو ایران دنبال میکنید. ساعت 9:37 است.
خانم را با تو چراغانی می کنم، همیشه با من بمان.
فرصت زندگی کمه، بیا زندگی کنی. این زندگی همش غمه، بیا زندگی کنی. حرفامو باورت بشه، عاشقی سرت بشه، حرف آخرت بشه، بیا زندگی کنی. همه آرزو اینه تو کنار من باشی، نه نمیخوام تنهایی، نه 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 نه. همه دنیامو میدم تا تو همه دنیا بشی، این بار نمیبازم. نه 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 نه.
خانه و خانواده، موج اف ام، ردیف 90.
دنیا یه دمه، تو نباشی غمه، دنیا قفصه، تو که باشی بسه.
در برنامه امروز خانه و خانواده از شما پرسیدیم که تا به حال حسرت زندگی کسی رو خوردید، اگر بوده کجا بوده و چطور باعث چه چیزی بابت چه چیزی حسرت زندگیش رو خوردید. راه‌های ارتباطی ما 220-486-220-5009، 2 خط تلفن و 3900 شماره پیام کوتاه.
با توجه به این که میدونم و تحقیق کردم تو بعضی از کشورها شرایط معلولین بهتر از ایران هست، حسرت زندگی بعضی از همنوعای خودم رو میخورم که مهاجرت کردن و تو کشورهای دیگه زندگی موفق‌تر و مرفه‌تری دارن. البته هیچ وقت نگفتم و نمیگم که حالا اگر من رفتم اونور آب مدینه فاضله هست و دیگه همه چی گل و بلبل و اینا، اگر همچین اعتقادی داشته باشم قطعا شکست میخورم. ولی میدونم به هر حال تو بعضی از کشورها رو مستنداتی که دارم میدونم شرایط بهتره برای معلولین و من در این مورد حسرت میخورم، ده چیز دیگه اینه. ممنون از برنامه خوبتون. محمد حاتمی هم از اصفهان.
همیشه شاکر داشته‌های خودم بودم، هیچ وقت حسرت نداشته‌هامو نخوردم، تلاش کردم به چیزهایی که ندارم برسم. بی اقراق افتادگی و خاکی بودن بعضی از انسانها بسیار برام قابل تقدیر و ستایش بوده. تنها حسرت زندگی فردی و اجتماعیم هم رسیدن به جایگاه این انسانها بوده. متشکرم. من مصطفی هم از همه دارم.
گفتن من حسرت زندگی کسی رو نمیخورم چون با داشته های خودم زندگی میکنم، ولی دست از کوشش و تلاش هم بر نمیدارم. خوشبختانه در خانه شماست، خوشبختی در خانه شماست، بیهوده آن را در باغ همسایه مجوید. امیر از اطراف اصفهان. بله، دوست دیگری هم گفتن که این روزها هر کس وضعیت بسیار عادی زندگی بعضی ها رو میبینه، که حتما متوجه شدید منظورشون چه کسایی است، که بدون هیچ زحمتی با اعتبار نام پدرشون صاحب ثروت و مال نجومی شدند و به عبارت نابرده رنج گنج میسر شده براشون. حسرت میخوره دیگه. علی زمانیان از تهران. ولی ته این مال مردم خوردن آقای زمانیان به کجا میرسه؟ اون هم کاش صبر کنیم و ببینیم. مطمئنن اینجوری هم نیست.
سفری هستم قربان. من بچگی از دک اومدم تهران. آرزو داشتم همیشه صاحب سواد بشم، صاحب تحصیلات بشم، دانشگاه برم، مدرسه برم، و هیچ وقت نتونستم مدرسه برم. یه مقدار فقط شب و اکابر به قول قدیمی ها یا آموزشگاه رفتم، شب کلاس خوندم، بعدم رفتم سربازی. بعدم پدر من خدا بیامرز اصلا وضع مالش اینقدر خوب نبود که بذاره ما بریم درس بخونیم. یعنی من حسرت به دل موندم و فکر کنم این آرزو رو به گور خواهم برد که نتونستم یه تحصیلات عالی داشته باشم، نتونستم یه معلومات کافی داشته باشم، این نتونستم از این بابت سری تو سرها داشته باشم. این حسرتی بود که همیشه به دلم مونده. جز حسرت هیچی برای من نمونده.
گفتن دوست دکتری دارم که زندگی خیلی خوبی داره آنچنانی و خیره کننده. من گفتم خوش به حالت، دستمو گرفت و با هم رفتیم داخل اتاق دیگه‌ای. چیزی که دیدم دوتا دختر نازنین بودن که بی حرکت روی تخت بودن و فرزندانشون بودن که دچار بیماری بودن و یک خانم پرستار شبانه روز اونها رو مراقبت میکرد. ایشون به من گفت که حاضرم کل زندگیمو بدم و مثل تو و خانوادت راحت زندگی بکنم، و اونجا من فهمیدم که ثروت خوشبختی نمیاره. 917-139. بله، نکات زیادی رو درباره ظاهر زندگی دیگران و باطن زندگی خودمون شما شنوندگان ارجمند گفتید، و البته گفتن که این روزها آدم اگه بخواد حسرتم بخوره، حسرت اونایی رو میخوره که معلوم نیست چجوری به مال و منال رسیدن. من یک بار دیگه این رو عرض میکنم که به قولی بالاخره یه روزی چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من، یه جایی حساب هست. حالا اگر مال مردم و بیت المال رو بعضی ها راحت بالا میکشن، اینجا هم نوبشون نباشه، یه جایی بالاخره نوبت میرسه به حساب و کتاب.
خانواده ما با حضور شما گرمتر میشود.
خانه و خانواده.
من 14 سالمه. دغدغه‌ای که دارم اینه که مثلا بعضی موقع مادرم به کاری که میکنم شک میکنه و مثلا میاد گوش میچه.
من سعی میکنم آرامش ایجاد کنم، باشون صحبت کنم، میگم روش فرق میکنه، اینطوری نیستش که شما فکر میکنید.
تو همه خانواده هست، نه دعوایی که همراه با زدن باشه، همین لفظی.
من خیلی وقتا جواب سوالایی که تو ذهنم رو از برنامه شما میشنوم.
خانه و خانواده.
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
خب، در بخش پایانی برنامه باز هم میریم سراغ سندروم اردک و کارشناس فضای مجازی آقای محمد داستانپور که با ما در بخش اول صحبت کردن، درباره این سندروم رو توضیح دادن که ما مثل اینکه یه اردک رو فقط اون قسمت آرامی که روی آب ایستاده میبینیم و هیچ حرکتی ندارن رو تماشا میکنیم، در فضای مجازی هم قوقای زندگی دیگران رو نمیبینیم، فقط تصاویری رو میبینیم. که حالا بعضی اعتقاد دارن آقای داستانپور معمولا آدم هایی که اتفاقا بیشتر چالش دارن بیشتر میخوان بگن که زندگی آرامی دارن، درسته؟ یعنی اونایی که خوشبختی واقعی رو لمس کردن خیلی ما تصویر نمیبینیم ازشون.
همینطوره. ببینید، یکی از اون عوامل همین اعتماد به نفس پایینه. زمانی که من اعتماد به نفس پایین داشته باشم، اختلال شخصیتی داشته باشم، یه تصویر منفی از بدن خودم یا بهتر بگیم احساس زشت انگاری از خودم داشته باشم، میام برای اینکه خودم رو خوب جلوه بدم ظاهر سازی میکنم. ما شاید دیدیم حتی کنار دوستام و یا حتی توی اقوام و قوم خویشم یه سری آدم‌ها هستن میگن خوب شدم، من خوبم امروز، یا من زشتم، من زیبا هم. این دسته از آدم ها شاید دوچار این شدن که بیش از حد از خودشون انتقاد میکنن، یا بیش از حد به انتقاد دیگران یا قضاوت دیگران
توجه
میکنن. بله.
خب ما بهتره یه دستاوردی هم داشته باشیم در این برنامه که چی کار کنیم، چطور میتونیم خودمون رو رها بکنیم از این مقایسه کردنه، و آیا میشه واقعیت هایی رو در این فضا دنبال کرد یا رمزگشایی کرد که ببینیم نه اونقدرها هم خبرهای جذابی پشت این تصاویر نیست. کما اینکه بعضی از آدم ها رو میبینیم هر چند وقتی یک بار تشت رسواییشون زمین میخوره و صداش خیلی مهیبم هست.
من دوتا بحث رو الان به یک جنبش برسونم. در دل این سندروم اردک چند تا نکته خیلی مهم وجود داره. ما با دیدن چند تا پست و استوری دیگران که داره میگه من دارم میترکونم، واقعا فکر نکنیم که زندگی همه چیش ردیفه و واقعیت داره به این شکل پیش میره، من هیچی ندارم و اونی که هیچی نداره منم، و نیایم زندگی دیگران رو با عکس زندگی دیگران رو با فیلم زندگی خودمون مقایسه کنیم. شاید ما خیلی رنج ها درد هایی کشیده ایم که نیومدیم حتی به تصویر بکشیم و اون رو روی خودمون سوار کردیم، صیقل دادیم و الان یک رخ زیبا گرفتیم. ولی چی کار کنیم که حال و هوامون از اینی که هست بهتر باشه، یا بتونیم تو فضای مجازی خوب ارائه بدیم خودمون رو؟ اول از همه میخوام از همه که خودمون باشیم. اگر قراره با مشکلات دست و پنجه نرم بکنیم، خودمان باشیم. اگر قراره اتفاقات بعدی تو روزمره زندگیمون میفته، همونها رو به اشتراک بذاریم. نیم بگیم من حالم الان خوبه، حال خوبی که واقعا اینطور نیست، تظاهر به شادی و خوشحالیه.
خانم حالا بسیم میتونم یه نکته بگم، اینو سریعتون بگم. از همین سندرومی که شما دارید میفرمایید، حالا تو حوزه حوادث و دوزه پرونده هایی که داشتیم خیلی بارها دیدیم که از همین انتشار عکس های لاکچری و خیلی قشنگ و زیبا برای کلاهبرداریاشون استفاده کردن. من سریع بهتون میگم، من یادمه که چند وقت پیش یک آقایی برای یک خانم عکس های خونه و زندگی در خارج کشور رو میفرستاد، بعد کلاهبرداری نقشه قشنگی و چیدن و در نهایت شماره سیم کارت و شماره کارت این خانم گرفتن. اون آقا کلاهبرداری کرده بود، پول کلاهبرداری ریخته بود به حساب این خانم. پس این وسط کی به عنوان کلاهبردار شناسایی شد؟ این خانم دیگه. تا پرونده اومد و تحقیقات انجام شد، متوجه شدن که ماجرا چه قراره، این خانم در مزن اتهام کلاهبرداری قرار گرفت دیگه. یعنی میگم در فضای مجازی اگه بخوایم گول ظاهر این آدم‌ها و عکس‌های لاکچری که دارن میذارن و بخوایم بخوریم، در نهایتش گاهی اوقات برای ما عواقب خیلی بدی رو به همراه خواهد داشت.
جان پاکزاد، جان داستانپور، با توجه به نرم افزارهایی که این روزها ما میتونیم ازش استفاده بکنیم برای ساختن عکس، برای تغییر تصویر، اصلا به راحتی فکر میکنم افراد کلاهبردار الان میتونن در این فضا جولان بدن، درسته؟
دقیقاً اینطوره. فقط کافیه ما یکم اطلاعات نسبت به استفاده از این ابزارها داشته باشیم. پیرو صحبت‌های جناب پاکزاد، ما داریم گول ظاهر آدم‌ها رو می‌خوریم و اطلاع نداریم درونشون چه قوقایی وجود داره، و میایم میگیم که علت چیه و نمیریم جویا بشیم واقعیت ماجرا. آدم ها با انتشار عکس ها و ویدیوهای کذب از خودشون میان خیلی از آدم های ساده رو تو شبکه های اجتماعی فریب میدن و باعث اتفاقات کلاهبرداری، اخاذی و مسائل دیگه ای از جنبه های دوست داشتن، دوستی و اتفاقات دیگه میشه.
پس در نهایت برنامه امروز به این نتیجه میرسیم که حواسمون باشه و اگر در فضای مجازی حرکت میکنیم باید سواد استفاده از این فضا رو هر روز به نظرم تازه به تازه بکنیم تا بتونیم کمتر دچار آسیب بشیم و به سلامت از این گذر عبور کنیم.
کاملا درسته. من میگم هر چیزی، هر ابزاری توی کشورمون زمانی که میاد و پیدا میشه عموم آدم ها ازش استفاده میکنن، در کنارش باید فرهنگ سازیش هم اتفاق بیفته. ما تمام این ابزارها رو داریم میبینیم، حالا شاید هر هفته یک بار، هر ماه یک بار، در حال بروز رسانیه. نحوه استفاده از این ابزارها هم متفاوت شده. پس ما بیایم در کنار این بروز رسانی خودمون رو هم بروز رسانی بکنیم، فرهنگش رو داشته باشیم که دوچار اتفاقات ناخوشایند برای خودمون یا خانوادهمون نشه.
متشکرم از شما آقای محمد داستانپور، کارشناس فضای مجازی، و آقای جعفر پاکزاد،
سپاسگزارم
از اینکه این دوشنبه هم همراه ما بودید. اما عزیزان، با توجه به اینکه در 40مین سال دفاع مقدس هستیم، ما سعی میکنیم این هفته به موضوع دفاع مقدس در خانواده بزرگ ایران و برنامه خانم و خانواده بپردازیم. بخشی رو تقدیمتون میکنیم تا یادآور بشیم کلاس بزرگی رو به نام جبهه و جبهه و جنگ.
میخوام براتون یه قصه بگم. یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشقد و بالا، ایام ایام جشن، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جشن. پیر مراد جمع گفت باید تازه نفسا برن به جنگ. قرعه به نام جوان افتاد. جوانایی که دوره
شناسنامه کپی می‌خواستن، کپی شناسنامه ما بردم، تا بردم نگاه کردن، بعد گفتن که آقا تو کوچیکی برو.
تو در فجر مقدماتی ترکش خورده بود، جفت پاهاش از بالای زانو قطع شده بود. میگفت
من باید اینقدر بمونم برای مردم روایت کنم، بگم من به خون غلطیدن اینها رو دیدم، اینا رو باید بگم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه، محمد باقر نوفلی هستم، فرزند شهیده فاطمه دارابی از شهرستان کرمانشاه. در نهم شهریور ماه سال 1360 در اوج حملات تروریستی منافقین به مردم بیگناهی که تنها اتهامشون خدمت به انقلاب اسلامی بود، منزل ما هم با پرتاب نارنجک مورد یکی از حملات واقع شد. در اثر اون مادر جوان ما در سن 40 سالگی در حالی که مشغول نماز مغرب بودن به شهادت رسیدن و برادر بزرگترمونم به شدت مجروح شدن، البته به حمدالله الان در سلامت باشن. در این فرصت کوتاه ابتدا میخوام به چند ویژگی مادر عزیزمون اشاره کنم که شاید یه الگوی مناسبی باشه برای مادران جوان ما. اول اینکه ایشون صبر و تحمل مثال زدنی داشتن. ما 7 بچه بودیم، در سنین مختلف هر کدومونم مشغله خاص خودمونو داشتیم. مثلا 2 تامون جبهه بودیم. پدرمونم علاوه بر شغل خیاطی که داشتن در بسیج مسجدم فعالیت میکردن. مادر واقعا با صبوری شرایط خانه و خانواده رو واقعا اداره میکرد و در این حال حتی به مشکلات فامیل هم توجه داشت. ویژگی دیگه ایشان مهربانی و اهتمام به همسایه ها بود، تا اونجا که هنوز بعد از سالها نام ایشان رو به نیکی یاد میکنن. ویژگی دیگه هم که خیلی بارز بود، توجه به انس با قرآن بود. تا جایی که با تمام مشغله و کار زیادی که در منزل داشتن، یه وقتی رو هم روزانه برای یادگیری و قرائت قرآن و یادگیری احکام شرعی گذاشته بودن و اینها همه باعث یک همدلی و هماهنگی افراد خانواده شده بود که به حمدالله هنوز این ویژگی باقیه تو منزل و ما این رو مرهون صبر و آرامشی میدانیم که مادرمون در اون زمان به خانواده میداد. دومین مطلب این که اشاره کنم به فضای فرهنگی خانواده. تو اون سالا بسیاری از خانواده در خدمت انقلاب جنگ بودن. خانواده ما هم الحمدلله از این قاعده مستثنا نبود. از اونجایی هم که کرمانشاه خط پشت جبهه محسوب شد و روحانی زیادی هم برای تبلیغ و حضور در جبهه راهی شهرمون می شدن، منزل ما هم چون دو طبقه بود شرایط اسکان داشت و مدام ما میزبان بعضی از این عزیزان بودیم و حتی گاهن این عزیزان به همراه با خانواده‌هاشون می اومدن. خب قطعا زحمت زیادی هم برای مادر داشت، علاوه بر این که برادران و پدر هر کدام در محل کار و درس خودشون در بسیج و فعالیت‌های مربوط به انقلاب شرکت داشتن، منزل هم به نوعی مرکز و محلی بود برای کارهای فرهنگی و اقامت روحانیون و رزمنده ها و اینها. همونطوری که بسیاری منازل دیگر پایگاهی بود برای جمع‌آوری کمک به جبهه ها و خدمات پشت جبهه. در اینجا دوست دارم این رو عرض کنم، حقیقتاً از دست دادن پدر یا مادر در سن جوانی سختی های زیادی برای خانواده داره، اما از طرفی هم خون شهید برکات خودش رو به همراه داره. اگر آرامش و همدلی میان خانواده ما وجود داره، به خاطر ایمان و آرامشی که الان مادر ما بهمون هدیه داده و از برکت خون و پاک و دعای خیرشه. در پایان امیدوارم به برکت خون شهدا مردم عزیز کشورمون سربلند و پیروز باشن و در مقابل شهدای گرانقدر و سفید. من ایرانیم مثل آینم، پر از افتخار از پیشینم، خدا بر با گنج ایمانش هنر هدیه داده به گنجینم. من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم.
بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. تا فردا، خدا نگهدار. شنوندگان محترم، رهبر معظم انقلاب اسلامی تا لحظات دیگر به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس از طریق ارتباط تصویری به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. این سخنرانی به صورت زنده از رادیو ایران پخش خواهد شد.